ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. حسن روحانی از کسانی که به گفته او مردم را ناامید می‌کنند گلایه کرد. انفجار انتحاری در یک مجتمع نظامی در جنوب یمن دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. انفجار در انستیتو جرم شناسی بروکسل تلفاتی نداشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با گلایه از کسانی که به گفته او مردم را نومید می کنند گفت آنها با پول بیت المال و با خبرگزاری روزنامه بیت المال امید مردم را نشانه می روند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی بدون توضیح بیشتر در این باره خواستار آن شد که نقد به توصیف وی منصفانه و توأم با ارائه راه حل باشد. در 3 سالی که از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی می گذرد، شماری از اشخاص و گروه های سیاسی و نیز رسانه های اصولگرا از سیاست های او در عرصه داخلی و خارجی انتقاد کردند. رئیس جمهوری ایران همچنین در سخنان خود ضمن دفاع از عملکرد دولتش خواستار آن شد که همانطور که بحث درباره تصمیم های دولت در سطح جامعه و رسانه ها مطرح می شود، به سایر قوا و نهادها هم تعمیم یابد. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد شمار قربانیان انفجار انتحاری در یک مجتمع نظامی در بندر عدن در جنوب یمن به دست کم 45 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی پزشکان بدون مرز گفت که 60 تن نیز که در این انفجار انتحاری زخمی شدند، در بیمارستان این سازمان در عدن بستری شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این انفجار در پی ورود یک اتومبیل حامل بمب به یک اردوگاه آموزشی ارتش در شمال بندر عدن صورت گرفته است. این خبرگزاری تعداد کشته شدگان را 60 تن اعلام کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله انتحاری را بر خود گرفته است. بندر عدن مقر موقت دولت عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. شهر صنعا پایتخت یمن در تصرف نیروهای گروه شیعه حوثی است. رادیوی RTL بلژیک گزارش داد که یک بمب در انستیتوی جرم شناسی بروکسل پایتخت این کشور منفجر شد، اما به دلیل آنکه خالی بوده کسی آسیبی ندیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی بروکسل با تایید خبر این انفجار گفت که آسیب جانی به کسی وارد نشده است. دادستانی بروکسل همچنین گفت دلیل انفجار هنوز مشخص نیست. با این همه رادیو RTL گفت که یک خودرو حدود ساعت 3 بامداد با عبور از موانع اطراف انستیتو وارد پارکینگ آن شد و بعد از آن که یک یا چند تن بمبی را در نزدیکی آزمایشگاه منفجر کرد و بعد از آن یک یا چند تن بمبی را در نزدیکی آزمایشگاه منفجر کردند. انستیتو جرم شناسی وابسته به وزارت دادگستری است. ارتش ترکیه روز یکشنبه حملاتش را علیه نیروهای کرد در اطراف شهر جرابلس و منبج در شمال سوریه افزایش داد. هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه از 1 هفته پیش پس از آن آغاز شد که داعش شهر مرزی کرکمیش در ترکیه را با چند خمپاره هدف قرار داد. اقدامی که به تخلیه این شهر منجر شد و شهر جرابلس در شمال سوریه که در کنترل داعش بود در پی آن هدف حملات هوایی و توپخانه ترکیه قرار گرفت. اما ترکیه که پیشتر اعلام کرده است علاوه بر داعش، پیشروی کردها در سوریه را نیز تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند، در روزهای اخیر حملات خود علیه کردها را نیز در شمال سوریه گسترش داده است. ترکیه یگانهای مدافع خلق از اصلی ترین طرفهای ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک را وابسته به گروه پیکاکا و تروریستی می‌داند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های سنگینی روز یکشنبه بین نیروهای ارتش ترکیه و گروه‌های سوریه تحت حمایت آنها و نیروهای سوریه دموکراتیک ائتلاف متشکل از کردها و عرب‌ها به وقوع پیوست. ارتش ترکیه در روزهای گذشته مواضع نیروهای کرد در شمال منبج و جنوب جرابلس و نیز توابع افرین را هدف قرار داده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از اهداف ترکیه برای ورود به جنگ سوریه میگوید.
ترکیه از جنگی که در شمال سوریه داره دو هدف رو دنبال میکنه. یکی عقب راندن شبه نظامیان گروه داعش از مناطق مرزی و دوم دور راندن شبه نظامیان کرد. اگر کردها میتونستن به جرابلس بیان و اون رو به کنترل خودشون در بیارن، در حقیقت نزدیک میشدن به متصل کردن مناطق تحت کنترل خودشون در غرب و شرق رود فرات، و این برای ترکیه خط قرمز هست، چرا که ترکیه هم بیم اون داره که یک منطقه شبه خودمختار در مرزهای خودش شکل بگیره، منطقه کردنشین، هم این اتفاق میتونه کردهای خود ترکیه رو تشویق کنه تا به افزایش عملیات خودشون بپردازن.
از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در دیدار با مقامات ترکیه بر ضرورت عقب نشینی نیروهای کرد از غرب رود فرات سخن گفته است و تأکید کرده که در غیر این صورت کردها حمایت آمریکا را از دست خواهند داد. ایلیا جزایری استراتژی ترکیه را در درون خاک سوریه این چنین توضیح میدهد.
ترکیه و نیروهایی که ازشون حمایت میکنه، یعنی نیروهای ارتش آزاد سوریه، به دو سمت دارن پیشروی میکنن. یکی سمت غرب جرابلس که داعش اونها رو تصرف کرده، 6 روستا رو در این منطقه از تصرف داعش خارج کردن و دارن سعی میکنن به شهرک ارائی برسن. از یک سو به سمت جنوب هم دارن پیش میرن. در جنوب نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک مستقر هست، اصلا نیروهایی که اکثرشون از واحدهای حمایت از خلق کرد هستند.
آیا ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه تا کنون اعتراض کشورهای عمده درگیر در جنگ سوریه را در پی داشته است؟ ایلیا جزایری:
عملیات ترکیه تا الان باعث اعتراض کشورهای بزرگ نشده. خود دولت سوریه است که اعتراض کرده، اما آمریکا برعکس از این عملیات حمایت کرده. نوع ورود ترکیه به این جنگ و همزمانیش با بهبود روابطش با روسیه تا الان مانع از این شده که مسکو اعلام مخالفت شدیدی بکنه.
جمهوری اسلامی ایران که از مدافعان حکومت بشار اسد است، آیا در قبال عملیات ترکیه در خاک سوریه چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ ایلیا جزایری به نکات مشترک ایران و ترکیه در موضوع ورود ترکیه به جنگ سوریه این چنین میگوید:
این مناطقی که درش حضور دارن الان نیروهای ترکیه، مناطقی هست که مانع از این میشه که کردها بتونن یک واحد مستقلی رو تشکیل بدن. خب در این زمینه هم نظر هست ایران با ترکیه، اما اگر این نیروها بخوان عملیات بیشتری انجام بدن، مناطقی بیشتری بگیرن و ممکن هست در حلب نیروهای ارتش آزاد سوریه به دیگر مخالفان بپیوندن، اگر عملیات بیشتر به سمت غرب کشیده بشه، به طور حتم ایران موضعی در این زمینه خواهد داشت.
نخست وزیر ترکیه در روزهای گذشته ضمن تاکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی خاک سوریه گفته است که آنکارا اجازه نخواهد داد یک حکومت کردی در شمال سوریه شکل گیرد.
کارنامه:
کارگری که نمیتونه نوزن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، میگوید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارنده نبود است. محمد باقر الفت افزوده است که با وجود برخوردهای فراوان قانونی، متاسفانه حجم مواد مخدر وارد شده، تنوع مواد مخدر و جمعیت درگیر با آن افزایش پیدا کرده. او مجازاتهای طولانی مدت همراه با کارهای سخت را برای محکومان مواد مخدر تاثیرگذارتر از اعدام دانسته است. الهی روانشاد گفتگوی کرده با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، و نظر او را در این باره جویا شده.
من فکر کنم هر نوع تصمیمی در ایران که منجر به کاهش اعدام در مجازات خطاکاران بشه، از این باید به عنوان یک گام مثبت یاد بشه و از این باید استقبال بشه. در اعدام‌های 35 سال گذشته، اون دسته که مربوط می‌شدن به قاچاق مواد مخدر یا مصرف مواد مخدر، بالاترین میزان اعدام‌ها در ایران بودن و این بالاترین همیشه باعث شده بود که ایران در جایگاه بین‌المللی هم حتی جزو کشورهایی باشه که در ایران درش خیلی بالاست. گامی که اگر برداشته بشه و به طور واقعی ما به سمت این بریم که به تدریج مجازات اعدام در ایران برچیده بشه، بسیار گام مثبتی، هرچند که من فکر نمی‌کنم به طور کامل اعدام در ایران برچیده بشه، ولی به هر حال یه تصمیم مهمی است و باید در واقع اون رو به عنوان یه گام مثبت حساب کرد و این میتونه احتمالاً تاثیر بذاره در تصمیمات بعدی، برای اینکه خطاهای دیگه‌ای که مجازات اعدام برشون در نظر گرفته میشه اونها هم در واقع مشمول همین تصمیم گیری و همین پروژه بشن.
آقای پیوندی، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مجازات‌های طویل المدت همراه با کار سخت برای محکومان مواد مخدر رو تأثیرگذارتر از اعدام دونسته. از دیدگاه شما تا چه حد این میتونه تأثیرگذارتر باشه؟
ببینید، در همه جای دنیا مجازات جایگزینی برای اعدام معمولاً حبس دائمی یا حبس‌های طویل المدت هست، ولی کار سخت خودش یک عمل غیرقانون دیگر است. یعنی ما اگر قرار باشه که اعدام را کنار بذاریم ولی به جاش بیگاری و یا کار سخت را تحمیل بکنیم به زندانیان، شاید اینها مثل در زمان استالین نه در عمل اعدام بلکه در بیگاری و در اون کارهای سخت جانشون از دست بدن. بنابراین تحمیل هر نوع کار سخت به زندانی‌ها غیرقانونی و غیر انسانیه و بهتره که اگه قرار ما جایگزینی برای اعدام داشته باشیم مثل همه جای دنیا از حبس‌های طویل المدت یا حبس دائم استفاده بکنیم، برای اینکه اعدام جایگزین نشه با یه عمل غیر انسانی دیگه.
آقای پیوندی، بسیاری از کارشناسان بر این باورن که اعدام نه تنها چاره کار نیست، بلکه حتی میتونه به تشدید خشونت در جامعه و خانواده اعدام شده بیانجامه.
این تحلیل البته در مقایسه کشورهای مختلف و شرایطی که در یک و نیم قرن گذشته کشورهای مختلف زندگی کردن کاملا عینی و دقیق هست. یعنی در هیچ جامعه‌ای ما از طریق اعدام و از طریق مجازات‌های سخت بدنی نتونستیم اون جرمی که علت این مجازات بوده رو کم بکنیم و در مورد ایران هم اعدام‌های وسیع در اول انقلاب که توسط آقای خرخالی انجام شد برای ریشه‌کن کردن قاچاق مواد مخدر و بعد ادامه این اعدام ها که سالی به طور متوسط چیزی بین 500 تا 1000 اعدام در سال انجام شده، نه تنها موجب کاهش حجم قاچاق مواد مخدر نشده بلکه افزایش هم پیدا کردن. بنابراین نشون میده که اون راهی که ما انتخاب کردیم برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه تنها نتیجه نداده بلکه این راه خودش سبب شده که در جامعه ما در طریق اعمال این نوع مجازات یه نوعی فرهنگ خشونت توسعه پیدا بکنه. ما وقتی که دولت به عنوان نماینده جامعه، بالاترین نماینده عرصه عمومی، خودش دست به کشتن آدم‌ها از طریق اعدام میزنه، این به این معناست که به یک نوعی خشونت مشروعیت پیدا میکنه. در مورد ایران این اعدام ها در مله عام یا شلاق زدن در مله عام یا دست خط کردن، همه اینا اشکال وحشیانه و غیر انسانی هستن که نه اون نتیجه مثبتی که ادعا میشه ندارن، ولی همزمان نتایج بسیار منفی در روانشناسی جامعه و در رابطه‌ای که جامعه با خشونت داره به جا میذارن. بهترین از نظر آموزشی روشی که یک دولت میتونه داشته باشه اینه که نشون بده که حتی در مقابل بدترین کارهای خطا خشونتی در کار نخواهد بود و به خاطر اینم پیام آموزشی و فرهنگی کنار گذاشتن اعدام، کنار گذاشتن مجازات‌های سخت برای جامعه اینه که خشونت چیز خوبی نیست و ما باید بتونیم روابطمون رو در جامعه بین مردم، بین نهادها و مردم، همه این روابط مصالحت‌آمیز بشن، روابطی باشن که درش خشونت کمتری وجود داشته باشه. و همینم من فکر می‌کنم بود آموزشی پیامی که دولت میتونه به جامعه بده بسیار اساسیه در شکل دادن و در سمت دادن به تصویر و نگاهی که مردم از خشونت در جامعه دارن.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. یادواره مهدی اخوان ثالث، از برترین شاعران نیمایی.
لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم باز میلرزم.
در گفتگو با احمد کریمی حکاک، استاد زبان و ادبیات فارسی.
پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی. در ساعت 14:15 هستیم به وقت تهران. با من مرشد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.